رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
با سلامی دوباره شنونده های عزیز و ارجمند که یومر سیاتو هستم در استودیو رادیو آزادی در شهر دوشنبه و ساعت در اینجا 8 صبح است.
سلام شنوندگان عزیز، نور محمدی خوزاده هستم با مجله خبری بامداد سه‌شنبه 2 فوریه در استودیو رادیوی آزادی در پراگا. ساعت با وقت پراگا 4 بامداد است.
و در آغاز توجه کنید به مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان تا این ساعت.
امروز در دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه مرافعه دادگاهی سه نشریه مستقلی تاجیکستان از اپلیوس، فرج و آزادگان آغاز می شود. این مرافعه در پی دعوای دو قاضی دادگاه عالی و یک دادرس دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه از بالای مواد نشر نموده این سه نشریه که در آن گویا شان و شرف، ناموس و نامی نیک، اعتباری کاری دادرس ها لطمه دیده است، برگزار می شود. این سه دادرس از نشریه های مستقلی تاجیکستان جبران ضرر معنوی خود را طلب کردند که به 5.5 میلیون سامانی برابر است. اخیراً سردبیران این سه نشریه نیز با پخش یک مراجعتنامه از سازمان های ژورنالیستی محلی درخواست کمک معنوی و حقوقی کردند. تفصیلات بیشتر را در ادامه برنامه می شنوید.
کریستوفر هیل سفیر آمریکا در عراق گفته است که انتخابات ماهی آینده در عراق باید انتخابات عادلانه باشد و نتیجه ها را هم رای دهندگان و هم نامزدها بپذیرند. کریستوفر هیل گفت که انتخابات 7 مارس باید سرنوشت بعدی عراق را پس از خروج نیروهای آمریکا از این کشور تعیین کند. سفیر آمریکا به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت است و مطمئن است که رهبران سیاسی شیعه بحث های خود را در مورد باطل کردن فهرست 450 نماینده صادق به رژیم بعث صدام حسین حل خواهند کرد. در دوام 2 سال اخیر درگیری های مذهبی میانی گروه ها کاهش یافت است، ولی روز دوشنبه در یک بمبگذاری که شیعه ها را هدف قرار داده بود 54 نفر در بغداد جان خود را از دست دادند.
ادامه خبرها. دیروز باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا طرح بودجه دولت خود را برای سال مالی 2011 به تصویب رساند. ببخشید، به کنگره آمریکا فرستاد. طرح مذکور برای بودجه 3 تریلیون و 830 میلیارد دلار را پیش بینی میکند. این طرح همچنین 1 تریلیون و 560 میلیارد دلار کسر بودجه را تا پایان سال 2010 در نظر گرفته است. اوباما در بودجه خود برنامه‌های کاهش بیکاری در کشور را پیش بینی کرده است. حالا در آمریکا بیکاران 10% را تشکیل می‌دهند. جمهوری خواهان از طرح بودجه دولت باراک اوباما انتقاد کرده اند و گفته اند که با چنین بودجه دولت نمی‌تواند از بحران اقتصادی رهایی یابد. اما دموکرات ها دلیل می‌آورند که همه نابرابری ها نتیجه سیاست جورج بوش رئیس جمهوری سابق بوده است.
سازمان ملل متحد میگوید که 55 کشور که تولید کنندگان اصلی گازهای گلخانه‌ای به شمار می‌آیند برنامه مبارزه با گرمایش سیاره را پذیرفتند. ایوا دی بویر رئیس کاتبات تغییر اقلیم در سازمان ملل متحد میگوید که از 194 کشور عضو سازمان ملل 55 کشور برنامه را قبول کردند و آنها کشورهایی هستند که 78% گازهای گلخانه‌ای را تولید می‌کنند. در ملاقات رهبران در دانیا ماه دکبر توافق به دست آمده بود که کشورها باید تا 31 دکبر سال گذشته این برنامه را به تصویب رسانند.
در جریان بازدید قربانگولی بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان از پاریس، پایتخت فرانسه، نیکولا سرکازی رئیس جمهوری فرانسه و بردی محمدوف به توافق رسیدند که همکاری های هر دو کشور تحکیم یابد. بعد از انتخابش به مقام ریاست جمهوری ترکمنستان در سال 2006 این نخستین بازدید بردی محمدوف از فرانسه است. رهبران هر دو کشور در اعلامیه قول داده اند که تحکیم دوستی جانب ها را تشویق می کنند و روابط و همکاری های دو جانبه را در بخش های انرژی، جهانگردی و سایر بخش های مورد علاقه هر دو طرف تحکیم می بخشند. سرکازی و بردی محمدوف مسئله ذخایر انرژی ترکمنستان را بررسی کردند. آنها گفتند که باید انتقال باثبات گاز به بازارهای جهانی تأمین شود. ترکمنستان 4مین کشور بزرگ دارای ذخایر گاز در جهان به شمار می رود.
و خبرگزاری خاور میگوید که نماینده وزارت داخلی تاجیکستان در امور مهاجرت از روسیه درخواست کرده است که به رحمان قل سلاموف شهروند تاجیکستان کمک حقوقی کنند. بنا به گفته این منبع شب 7 به 8 انور در شهرک خلیبنیکوی ولایت مسکو سه شخص ناشناس خود را کارمند خدمات مهاجرتی روسیه معرفی کردند و در را شکسته به خانه سلاموف وارد شدند. این سه نفر به سلاموف آسیب شدید جسمانی رساندند، دارایی و اسناد ساکنان این خانه را هم گرفتند و خانه را آتش زدند. سپس خودشان سوار ماشین جیگولی شده از محل حادثه غایب زدند. در قلمرو روسیه حمله به شهروندان این کشور خیلی زیاد مشاهده میشد، ولی نمایندگان حکومت تاجیکستان برای حمایت از شهروندان خود به ندرت به چنین حمله ها توجه میکنند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان گرامی، اخبار جهان و تاجیکستان را میشنیدید. حالا شما را با وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان آشنا میکنیم.
حالا در دوشنبه پایتخت کشور حرارت هوا تا 3 درجه گرم است، ولی مرکز آب و هواشناسی تاجیکستان میگوید که گرمی هوا در پایتخت در دوام روز از 13 تا 15 درجه خواهد رسید. در شهرهای خوجند و قرقاتپه نیز هوا امروز گرم خواهد بود. حرارت هوا روزانه در این منطقه ها از 12 تا 17 درجه میرسد، اما ولایت کوهستان بدخشان در مقایسه با دیگر منطقه های کشور همان سرد است، سرد باقی میماند. حرارت هوا در آنجا روزانه از 8 تا 13 درجه و شبانه از 20 تا 25 درجه درجه سردی میرسد. شنونده های عزیز و گرامی، شما مجله خبری رادیو آزادی را مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید و بار دیگر یادرس میشیم که امروز سه شنبه است، روز 2 فوریه سال 2010 میلادی، و حالا توجه کنید به سرخط مهمترین خبرهای بخش اولی برنامه ما.
امروز در دادگاه ناحیه سینای پایتخت مرافعه دادگاهی سه نشریه مستقلی تاجیکستان آغاز می شود.
گزارشگران بدون مرز از مقامات تاجیکستان خواست است که فشار بر مطبوعات مستقل را توسط دادگاه ها خاتمه دهد.
و یک دیپلمات سابق ایران گفته است همکاران وی در وزارت خارجه از نظام جمهوری اسلامی خوشحال نیستند.
سرخط چندی از گزارش های مهم برنامه ما را شنیدید و حالا مجله بامدادی را با گزارش ها از تاجیکستان پی میگیریم.
امروز در دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه مرافعه دادگاهی سه نشریه مستقلی تاجیکستان، ازیا پلوس، فرج و آزادگان آغاز می شود. این مرافعه در پی دعوای دو قاضی دادگاه عالی و یک دادرس دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه از بالای مواد نشر نموده این سه نشریه آغاز می شود. ظفر صوفی، سردبیر نشریه آزادگان، نیم ساعت پیش در یک صحبت تلفنی بر رادیوی آزادی در باره این مرافعه چنین گفت:
این مرافعه که به حساب بر اساس عرضه دعواگی تیپن از دادرس های تاجیکستان باید شروع شد. این مدار که همه میشه گفت که مرافعه باشد، چون گفتن که این دعوتنامه که برای ما فرستن اونجا نوشته که برای شناسایی با دعوا. احتمالاً امروز به حساب ما با دعوای کنا استفاده شناسیدن، چون طبق قانون های تاجیکستان البته باید اینا دعوای اونا را برای اداره ها یا که برای جوابگرا بگیریم، برای جوابگر باید میفرستن. متاسفانه نفرستن، اینا فقط نسخه از عریضه یا که هم عریضه دعواگی به دادرس را به عنوان اداره ها فرستادن، اداره های نشریه ها و همچنین برای بگیر جوابگر اساسی ادوکت جورایی. طبق قانون های تاجیکستان این پرونده نباید بررسی شود، به خاطر اینکه بررسی این پرونده غیرقانونی، به خاطر اینکه خود این پرونده تکمیل نیست، در حالت ناکاملی پرونده اینا باز کردن پرونده، یعنی برای ما باید میفرستادن. ما از قبل باید آگاه میشدیم که موردی به حساب اینا دعوا دارن چی هست، یعنی اون دفت که برای دفاع شان و شرف، ناموس و نام و نیک، اعتبار کاری، اما ثابت نکرده که ما در کجا، یعنی چی ادوکات چی اداره های هفتنامه در کجای از این سوالاتی که ادوکات داشت شکرد کجای بناموس و نامی نیکی اینا بسیم خلال وارد شده، در کجای مثلا ما با اعتبار کاریشان یا با اعتبار شخصشان خلال وارد کردیم، این باید گفته میشود که متاسفانه گفته نشده.
ظفر صوفی سردبیر نشریه مستقل آزادگان صحبت میکرد. پس از مطبوعاتی شدن بحث دادگاهی نشریه های مستقل در تاجیکستان، سازمان گزارشگران بدون مرز نیز با نشر یک بیانیه از مقامات کشور خواسته است که فشار بر مطبوعات مستقل را از طریق دادگاه ها خاتمه دهد. در اظهارات این سازمان حامی مطبوعات گفته شده است که در برابر قانون نامکمل مطبوعات سلسله دعواهای دادگاهی بر ضد هفتنامه ها غیر واقعی است و احتمال چنین کار به یک عنعنه تبدیل می یابد. میرزا نبی خالق‌زاد همکاری ما در دوشنبه دایر به جزئیات حقوقی قضیه های مربوط به نشریه های مستقل تاجیکستان گزارش می دهد.
اکثر حقوق شناسان و وکیلان مدافع به دادگاه کشیده شدن هفتنامه از پلیوس، فرج، آزادگان و ملت را از جانب وزارتخانه و اداره های دولتی و خادمان دادگاه ها یک نو بستن دهان مطبوعات در عرفه انتخابات فوریه پارلمان این کشور می دانند. آنها می گویند در عرفه انتخابات قصد دارند توجه هفتنامه های بانفوذ و آزاد بیان چاپ دوشنبه را به مسئله دیگر جلب کنند. با بیان این نظر حقوق شناس شناخته تاجیکستان جنید الله عبادوف می گوید که به قضیه این روزنامه ها تنها و فقط در چارچوبه قانون مطبوعات و در دایره مسئله آزادی بیان باید برخورد کرد. هم هفتنامه ملت و هم از پلوس و فرش از جنید الله عبادوف تقاضای دفاع در این بحث های دادگاهی خود کردند.
مصبرون ما اونو طاقت فرسو هم با همین با اقلا کمترین همین تنقید میاد در واسه بری اونو گرد میزنن بری شخصت اونو پیش از همه روی همین وای میجویند روی هرچ کسر همین یک نکزت کردن یک جزا دادن دهان همونو بستن مطبوعاتی اوما و غیره این تماما نادرست است. این کفاگشتن است. این همین مناسبتی از شوروی هم بدتر است و در این حالت سود همچون کفیلی آزادی های شهروندان حقوق آزادی شهروندان باید البته در پهلوی دیگری طرفی ترازه همین حقوقی کنستیتیونی آزادی مطبوعات رو استفاده برد. از بس که دوله سودی های ما درجه تخصصی همین کسبی دایر با استفاده میارهای وسته های آزاد اخبار عمر رو ندارن متاسفانه بیشتر آنها البته طرف عملده و همون چنانی که همون آیا رو میگیرند.
جنید الله عبادوف گفت هنوز با اسناد لازمه این قضیه ها آشنایی بیشتر ندارد، ولی امیدوار است که با آغاز مرافعه ها با تکیه به قوانین جاری تاجیکستان و شانسی که هفتنامه ها دارند پشتیبانی کند. حقوق شناس دیگری تاجیک عبدالقیوم یوسفوف میگوید که اگر این هفتنامه ها در مطالب نشر نموده خود نقص یا نارسایی میدیدند اصلا به نشر نمی رساندند، زیرا قبل از آن که در صحیفه های این هفتنامه ها مقاله به چاپ رسد حتما پهلوهای حقوقی و قانونی آن به نظر گرفته خواهد شد.
این رسانه ها اگر می دانستند اون موادی که با آنها پیشنهاد کرده شده است مواد بی اعتماد است یا نا اعتماد است، من شخصا باوری دارم که این رسانه ها رسانه های یک نفوذ دارن در جامعه، این رسانه ها او گفته های سالیجان جورایف چوب نمی کردن. دویوم سالیجان جورایف مواد دلیلنک با ثبت آوازی سودیا نورف اثبات شده آورده پیشنهاد کرد.
جناب یوسفوف می افزاید مقاله که از کنفرانس سالیجان جورایف در صحیفه این روزنامه ها به نشر رسیده است فکری سالیجان جورایف است نه هفتنامه ها. هفتنامه ها تنها به خاطر آزادی بیان و گوناگون اندیشی مواد او را به نشر رسانیدن و جناب نورف را می بایست به جای این شکایت در صحیفه این روزنامه ها فکر خود را می نویشت. ولی زلفی‌الدین مومی‌جانوف یک حقوقدان دیگر میگوید که در این بحث هنوز روشن نیست که هفتنامه ها به مسئله حرفه‌ای مناسبت کردند یا نه.
او شخصیت و کارخانه و تشکلات هایی که برای حمایت خودش میبرند این طبیعی است و از این ما باید که نه هراسیم. این یک چیزی طبیعی است و این چیز من بعد خیلی زیاد میشه. ولی یک چیز من گفتنی هستم که زمان رسیده است که امروز رهبران وسطای اخبار عمومی تاجیکستان و مخصوصا خود ژورنالیستانی که با کلی تنقید مشغول هستند باید که معرفتی خود رو بلند بزنند تا که با چنین حالت ها یعنی که با قانون ویران کنی راه ندهند.
به قول سردبیر هفتنامه فرج خورشید عطاولا قرار است که صبح روز سه‌شنبه مرافع دادگاهی از پلیوس، آزادگان و فرج در دادگاه ناحیه سینای پایتخت برگزار شود. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
و شنوندگان گرامی، خبر تازه ترین در این باره این است که همین لحظه به استودیوی رادیوی آزادی از طریق تلفن خبر دادند که اتحادیه روزنامه‌نگاران تاجیکستان نان سمیت شورای وسایط اخبار عموم اظهارات منتشر ساختند و از سپردن یا پرونده باز کردن نهادهای انتظامی یا دادگاهی تاجیکستان بر ضد این سه نشریه اظهار نگرانی کردند و گفتند که این کار محدودیت آزادی بیان در تاجیکستان دانسته می شود.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صف دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا
و حالا می‌رویم به موضوع ایران. این کشور دیروز سی یکمین سالگردی بازگشت آیت الله روح الله خمینی مؤسس جمهوری اسلامی را جشن گرفت. خمینی بعد از 14 سال تبعید 1 فوریه سال 1979 از پاریس به تهران بازگشت و از این بازگشت میلیون ها نفر استقبال کردند. بازگشت وی با انقلاب اسلامی به پایان رسید و محمد رضا شاه رهبر ایران که از طرف آمریکا حمایت میشد از رهبریت برکنار شد. بعد این ترتیب خمینی تا روزی در گذشتش در سال 1989 به عنوان رهبری روحانی ایران در سر قدرت بود.
دیروز پرزیدنت محمود احمدی نژاد و مقامات ارشد دولتی وی در جنوب تهران مقبره آیت الله روح الله خمینی را زیارت کردند. سالگرد بازگشت خمینی سال جاری در حالی برگزار شد که ایران با تشنج سیاسی روبرو است. انتخاب دوباره محمود احمدی نژاد به مقام ریاست جمهوری از زمان انقلاب اسلامی تا کنون این کشور را به بحران بی‌سابقه سیاسی روبرو کرده است.
ابوالفضل اسلامی دیپلمات سابق ایران که 25 سال در وزارت امور خارجه این کشور کار کرده است بر رادیوی آزادی گفت همکاران سابق وی از نظام اسلامی در این کشور خوشحال نیستند. آقای اسلامی به همکاران سابق خود نامه فرستاده است و از آنها درخواست کرده است که به نشانه اعتراض بر ضد خشونت ها در ایران مقام های خود در این وزارت را ترک کنند.
ابوالفضل اسلامی که 50 سال دارد میگوید وی از شیوه برخورد با زهرا کاظمی روزنامه‌نگار ایرانی تبار کانادایی انتقاد کرده است و چنین رویش وی را به مشکل گرفتار کرده است. برخورد مقامات انتظامی سبب مرگ زهرا کاظمی شد. خانم کاظمی را در سال 2003 هنگام عکاسی در نزدیکی زندان اوین تهران بازداشت کرده بودند. کاظمی بدتر در بیمارستان در تهران درگذشت و گفته می‌شود که سبب مرگ شکنجه بی‌رحمانه وی در زندان بوده است.
ابوالفضل اسلامی آن وقت یعنی از سال 2004 تا سال 2006 کارمند بخش روابط ایران و کانادا در وزارت امور خارجه ایران بود و چند دفعه از خانم کاظمی حمایت کرد. وی دلیل می آورد که طرز برخورد با خانم کاظمی می تواند در مناسبات ایران و کانادا اثر منفی گذارد.
مشکل ابوالفضل اسلامی اصلا از سال 2005 آغاز شد، از زمانی که محمود احمدی نژاد به جای محمد خاتمی رئیس جمهور اسلامی ایران انتخاب شد. آقای اسلامی میگوید بعد از انتخاب احمدی نژاد فضا در وزارت تغییر یافت.
به اون صورت خفقان در وزارت امور خارجه نبود، میتونستیم حرفامون رو بزنیم، میتونستیم نظرات خودمون رو بگیم و من به عنوان کارشناس نظراتم رو میگفتم. اما وقتی که آقای خاتمی ریاست جمهوریشون تموم شد و آقای احمدی نژاد روی کار اومدن و آقای متکی وزیر شدن، بلافاصله به من خبر رسید از طرف دوستانم که در بخش‌های امنیتی بودن که فلانی آقای اسلامی اینها رو شما حساسیت پیدا کردن و خلاصه شما ممکنه که برای دردسر درست بشه.
بعد از این خبر ابوالفضل اسلامی در ظرف چند روز به ژاپن پرواز کرد و در آنجا در سالهای 2001 تا 2004 در سفارتخانه ایران کار میکرد. اسلامی می افزاید یک هیئت از تهران به توکیو سفر کرد و می خواست وی را به تهران برگرداند، ولی وی این پیشنهاد را نپذیرفت. با وی تهدید کردند که دوستان و نزدیکانش به زندان کشیده می شوند و ممکن است در زندان زندگیشان برباد رود، ولی اسلامی در پاسخ سکوت اختیار کرد و نخواست که این پرونده سر و صدا پیدا کند. با وجود این وی از همکاران سابقش درخواست کرده است که به پیروی از وی کار خود را در نظام جمهوری اسلامی قطع کنند.
اسلامی میگوید که سرکوبی تظاهرات بعد از انتخابات ریاست جمهوری سکوتی وی را شکسته است، زیرا در جریان سرکوبی تظاهرات حدوداً 70 نفر جان خود را از دست دادند.
من یه صحبت‌های زیادی دارم برای مردم به مناسبت 22 بهمن. میخوام برای مردم توضیح بدم که این سیستم چقدر از داخل فلج شده که حتی نیروهای امنیت خودش باهاش نیستن و مردم میخوام بدونن که واقعا اگر یک سرکوبی داره انجام میشه توسط یک اقلیتی است که اینها با یک مقاومتی بیشتر مردم شکست میخورن.
اسلامی بر این باور است که بسیاری از کارمندان وزارت امور خارجه از سیاست‌های داخلی و خارجی نظام حمایت نمی‌کنند و می افزاید با وجود این آنها از بیم فشار و خفقان خاموشی را اختیار کرده‌اند.
شنونده های گرامی مجله بامدادی رادیو آزادی را مشنوید و بعد از پخش یک ترانه برنامه را با گزارش ها از تاجیکستان و منطقه ادامه می‌دهیم.
آدم خیلی حقیره، بازیچه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آواز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم. آدم خیلی حقیره، بازیچه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. تولد هر قصه یه جاده کوتاهه، اول و آخر مرگه، بودن میونه را.
شنوندگان گرامی، شما برنامه بامدادی رادیوی آزادی را مستقیما و همزمان از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید
و گردانندگی این برنامه را در پراگ همکارم نور محمد خورزاده و در دوشنبه من کیومرسی عطا بر عهده داریم.
و حالا من با کیومرس دوباره نگاه میکنیم به مطالب اصلی قسمتی بعدی برنامه کنونی. باراک اوباما طرح بودجه دولتش را به کنگره کشورش فرستاد. از این طرح انتقاد کرده اند یا ستایش؟
آیا شهروندان تاجیکستان امکان گرفتن شناسنامه‌های نوی بیومتری در شرایط فعلی را خواهند داشت؟
و فرانسه خواستار توسعه همکاری ها با ترکمنستان، کشوری دارای ذخایر زیاد انرژی شده است. مجله خبری بامداد سه‌شنبه رادیوی آزادی را با گزارش از نیویورک پی می‌گیریم. دیروز باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا طرح بودجه دولت خود را برای سال مالی 2011 برای تصویب به کنگره آمریکا فرستاد. طرح مذکور برای بودجه 3 تریلیون و 803 میلیارد دلار را پیش بینی میکند. این طرح همچنین 1 تریلیون و 560 میلیارد دلار کسری بودجه را تا پایان سال 2010 در نظر گرفته است.
اوباما در بودجه خود برنامه های کاهش بیکاری در کشور را پیش بینی کرده است. حالا در امریکا بیکاران 10% را تشکیل می دهند. جمهوری خواهان از طرح بودجه دولت باراک اوباما انتقاد کردند و گفتند که با چنین بودجه دولت نمی تواند که از بحران اقتصادی رهایی یابد. اما دموکرات ها نیز در نوبت خود دلیل پیش آوردند که همه نابرابری ها نتیجه سیاست جورج بوش رئیس جمهوری سابق بوده است. در این باره گزارش داریم از لطیف لطیفی خبرنگار آزادی در نیویورک.
رئیس جمهور امریکا باراک اوباما دیروز با کنگره کشور پیشنویس بودجه کشور برای سال 2011 را ارائه کرد. در بودجه که حجمش 3 تریلیون 830 میلیارد دلار است، 1 تریلیون 400 میلیاردش مصرف های احتیاطی، 2 تریلیون 200 میلیاردش مصرف های اجباری با برنامه های مشخص و 251 میلیارد این بهره قرض ملی می باشد. پیش بینی شده است که تا آخر سال 2010 کسری بودجه به سطح رکوردی 1 تریلیون 560 میلیارد دلار خواهد رسید و اما سال 2011 کسری بودجه کاهش یافته 1 تریلیون 270 میلیارد دلار را تشکیل خواهد داد. طرح بودجه چند تشبث در بخش انداز نیز دارد. رئیس جمهور قبل جورج بوش با ثروتمندان امتیازها در پرداخت انداز فراهم آورده بود، اما مهلت این امتیازها در آخر سال 2010 به پایان می‌رسد. بنابر سندی که باراک اوباما به کنگره پیشکش نموده است، بعد از سال 2010 امتیازهای مذکور تنها به اوایلهایی که درآمدشان کمتر از 250 هزار دلار در یک سال است باقی خواهد ماند. طرح اوباما کاهش سطح بیکاری در کشور را پیش بینی میکند. در عین زمان سطح بیکاری 10% را تشکیل میدهد، اما رهبر امریکا گفت که در برابر کاهش سطح بیکاری نوعلاج افزایش کسر بودجه مشاهده خواهد شد. اوباما گفت:
We simply cannot continue to spend as if deficits don't have consequences, as if waste doesn't matter.
ما نمیتونیم با مصرف پولها ادامه دهیم و فکر کنیم که کسر بودجه یگان پیامدی نخواهد داشت. ما نمیتونیم با پولهایی که امریکایی‌ها با عرق جبین به دست میارند مثل پولهای بازی برخورد کنیم. ما نمیتونیم این چالش رو به نسل آینده سپاریم. ما نمیتونیم.
As if we can ignore this challenge for another generation. We can't.
موافق وعده های دادگیش باراک اوباما با بودجه مصرف ها به رواج و رونق فناوری ها و انرژی اکولوژی نیز وارد کرده است. برای سوهای نقلیات 78.8 میلیارد، با سوهای بهداشت بیش از 900 میلیارد، برای معارف بیش از 50 میلیارد دلار پیش بینی شده است. وزارت دفاع در سال 2010 از جمله برای جنگ ها در عراق و افغانستان 708 میلیارد دلار درخواست کرده است که در مقایسه با سال گذشته 13.4% زیاد است. با وجود آن که برای فضانوردی 18 میلیارد و 700 میلیون دلار جدا می شود، متخصصان می گویند آژانس کیهانوردی امریکا مجبور می شود برنامه پرواز انسان به ماه را قطع کند. نمایندگان حزب جمهوری خواه طرح بودجه اوباما را مورد انتقاد قرار داده می گویند که حکومت نمی تواند راه بیرونی از بحران اقتصادی را پیدا کند. دموکرات ها در پاسخ جمهوری خواهان را ابدار می کنند که مشکل هایی که امریکا امروز با آنها روبرو است در نتیجه سیاست رئیس جمهور قبل جورج بوش به عمل آمده است. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
طرح بودجه امریکا برای سال مالی 2011 که به کنگره امریکا فرستاده شده است.
همین خیل استید نجون بید یک اکس بیرین.
من باید روان وقت ندارم.
عجب اکسی زور بشود از خنده میمورید.
بعض به خبرنگاری مردمی میفرستید میدونم.
آنچه میبینم آزمون بهترین عکسه های خوانندگان آزادی در گوشه خبرنگار مردمی.
از یکم فوریه تا عید نوروز بهترین جایزه ها برای بهترین عکس ها.
بهترین جایزه برای بهترین عکاس در آزمونی رادیوی آزادی شرکت کنید. از 1 فوریه در تاجیکستان استفاده از شناسنامه‌های نو الکترونی یا بیومتری مورد اجرا قرار گرفت. وزارت امور خارجه تاجیکستان میگوید که این اقدام را با تقاضای سازمان جهانی هوانوردی و به منظور مقررات مهمی امنیتی به هنگام پرواز با هواپیماها عملی کرده است. حالا در قلمرو تاجیکستان گفته می‌شود که 5 مرکز مخصوص شناسنامه‌دهی در شهرهای دوشنبه، خوجند، قرغان‌تپه و خارق افتتاح شده است و ساکنان توانند از طریق مراجعه به این مرکزها صاحب شناسنامه نوی بیومتری یا الکترونی شوند.
مقامات میگویند ظاهرا شناسنامه های نوی بیومتری از شناسنامه های قبلی تفاوتی زیاد نخواهد داشت، اما در شناسنامه نو بر علاوه معلومات معمولی درباره شهروندان ایز یا نقش انگشت آنها نیز ثبت می شود. با این حال سؤال اصلی این است که تقدیر شناسنامه های قبلی چی خواهد شد و آیا شهروندان تاجیکستان امکان گرفتن شناسنامه های نوی بیومتری در شرایط فعلی را خواهند داشت یا خیر؟ پاسخ این را در گزارش خورشید همدم خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه میشنویم.
سر از روز دوشنبه 1 فوریه در تاجیکستان استفاده از شناسنامه‌های نوی الکترونی یا بیومتری رایج گردید. مقامات وزارت امور خارجه تاجیکستان ضمن معرفی این طرح در صحبت با خبرنگاران گفتند استفاده از شناسنامه‌های بیومتری تقاضای برخی از کشورهای اعضای سازمان جهانی اویاسیا مخصوص کشورهای اروپایی و آمریکا است، زیرا به تاکید مقامات وزارت خارجه طبق سازشنامه‌ای که کشورهای اعضای این سازمان در شهر نیو اورلیان ایالات متحده آمریکا در سال 2002 به امضا رسانیدند، باید تا ماه اپریل سال 2010 شناسنامه‌های بیومتری را در کشورهایشان مورد استفاده قرار بدهند. چون با تاکید مسئولان وزارت خارجه تاجیکستان بیشتر کشورهای عضو این سازمان جاری کردن شناسنامه‌های بیومتری را واسطه اساسی جلوگیری از ورود افراد جنایت‌پیشه سازمان‌های افراطی و تروریستی می‌دانند. مقامات وزارت امور خارجه تاجیکستان گفتند همکنون 100 هزار نسخه از این شناسنامه‌های بیومتری عمومی شهروندی، دیپلماتی و خدماتی توسط شرکت میلباور این آلمان چاپ شده است. آزاده رحمانو و معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان درباره شناسنامه‌های نو گفت:
صحیفه معلومات شناسنامه‌ها با اشیای مخصوص پلی‌کربنات تیار کرده شده. معلومات در آن با طور روی‌نویشی لازری وارد کرده می‌شود. اینچنین شناسنامه در داخل خود میکروچیپ و میکرانتن دارد که در آن معلومات الکترونیک شخص نگاه داشته می‌شود. تمام نمود شناسنامه از 48 صفحه عبارت است. مهلت عملی شناسنامه‌های عمومی شهروندی 10 سال تشکیل می‌دهد. شناسنامه دیپلماتیک باشد 5 سال تشکیل می‌دهد.
با اطلاع مسئولان وزارت امور خارجه تاجیکستان شناسنامه‌های بیومتری 25 درجه محافظتی دارند. بعد این ترتیب آن شهروندانی که خواهان دریافت شناسنامه‌های بیومتری هستند میتوانند از 5 مرکز شناسنامه‌دهی در ریاست کنسولی وزارت خارجه و خدمات‌های مهاجرت شهرهای دوشنبه، خورجان، قرقنطبه و خاروق تحصیل شده‌اند و همچنین از نمایندگی‌های تاجیکستان در خارج کشور در مدت 15 روز دسترس کنند. اما با تاکید یتیم‌شا مسافر و سردار ریاست کنسولی وزارت خارجه تاجیکستان دریافت شناسنامه‌های بیومتری اختیاری بوده و شهروندان حق استفاده از شناسنامه‌های خارجی در دست بوده را تا چند سال دیگر خواهند داشت.
امروز طلبات جاری کردن شناسنامه بیومتری پیدا نشده است. برای همین ما ضرور شمردیم که تا سال 2015 شناسنامه‌ای که الخال عمل می‌کنند اینا در استفاده باشند.
اما قیمت شناسنامه‌های بیومتری 75 تا 125 دلار آمریکایی بوده و در قیاس با شناسنامه‌های عادی شهروندان که در وزارت خارجه با پرداخت حدود 100 سومانی یا بیش از 20 دلار دسترس خواهد شد، چند مرتبه گران خواهد بود. این امر مایه نگرانی مردم شده است. سفری عبدالنظر یک ساکن شهر دوشنبه:
در شرایط امروزه برای مردم تاجیکستان جاری کردن شناسنامه های بیومتری خیلی مشکل است. یعنی که یک شناسنامه بیومتری 303 سومانی می شود. مردم تاجیک در کارخانه و زاود کار میکنند 160 همون 300 سوم معاش میگیرد. چهل مردم میتواند که باز رفته فرزندش و گرسنه مونه و شناسنامه بیومتری بگیرند.
همراخان ظریفی وزیر خارجه تاجیکستان در این باره گفت:
البته در باره نرخ و نمو ما بسیار فکر کردیم. مسئله اول این مسئله برگردانن کردیت است. در دوره بحران مالیوی با ترخواست وزارت کارهای خارجی ما از بودجه دولتی کردیت ما کردیت خواهیم نخواهیم برگرداندن در کار. در آینده ما حرکت میکنیم که نرخ شناسنامه ها از آن تر کرده شوند.
با گفته این مسئولان وزارت امور خارجی تاجیکستان مبلغ اعتبار یا کردیت که این نهاد از حکومت گرفته است 6 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل می‌دهد و قرار است مدت 3 سال آینده برگردانده شود. شناسنامه‌های بیومتری تاجیکستان دارای رنگی سیاه، جیگری و سرخی بلند است، اما شناسنامه‌های بیومتری ترکمنستان و قزاقستان با رنگ‌های سبز و آسمانی چاپ شدند. ضمناً در 80 دولت دنیا شناسنامه‌های خارجی بیومتری مورد استفاده قرار دارد. تاجیکستان پس از قزاقستان و ترکمنستان سومین کشور منطقه است که به این اقدام پیروی کرده است. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اعتبار پیدا کردن شناسنامه‌های خارجی بیومتری در تاجیکستان.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. در جریان بازدید قربانگلی بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان از پاریس، پایتخت فرانسه نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه و بردی محمدوف به توافق رسیدند که همکاری های هر دو کشور تحکیم یابد. بعد از انتخابش به مقام ریاست جمهوری ترکمنستان در سال 2006 این نخستین بازدیدی بردی محمدوف از فرانسه است.
رهبران هر دو کشور در اعلامیه قول دادند که تحکیم دوستی جانب‌ها را تشویق می‌کنند و روابط و همکاری‌های دو جانبه را در بخش‌های انرژی، جهانگردی و سایر بخش‌های مورد علاقه هر دو طرف تحکیم می‌بخشند. سارکوزی و بردی محمدوف مسئله ذخایر انرژی ترکمنستان را هم بررسی کردند. آنها گفتند که باید انتقال باثبات گاز به بازارهای جهانی تامین شود. درباره نتایج روز اول بازدید بردی محمدوف از پاریس گزارش داریم از همکاری ما سید قاسم قیامپور.
سفر رسمی قربانگلی بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان به پاریس از مذاکرات با همتای فرانسویش نیکولا سارکوزی در کاخ الیسی شروع می شود. در بیانیه فشرده دفتر رئیس جمهوری فرانسه گفته شده است که قرار است در این گفتگوشنید مسائل همکاری های دو جانبه و روابط ترکمنستان با اتحادیه اروپا و اوضاع در افغانستان بحث و بررسی شود. درباره اولین سفری رسمی رهبری این جمهوری واقع در آسیای مرکزی به فرانسه جزئیات بیشتر روی دست نیست و ما انتظار می رود که جانب ها اساساً روی مسائل مربوط به تجارت تمرکز کنند. ذخایر غنی گاز ترکمنستان مایه توجه افزاینده چین، روسیه و اتحادیه اروپا به این کشور شده است. اشقابات وعده داده است که راه را برای سرمایه خارجی به ترکمنستان باز میکند و آماده است که با اتحادیه اروپا در تطبیق طرح‌های انتقال مواد سوخت بدون عبور از قلمرو روسیه همکاری نماید. همچنین گفته میشود که قربانگلی بردی محمدوف در قیاس با رهبری پیشین و مستبد ترکمنستان سفرمراد نیازوف تلاش دارد تا وضع دفاع از حقوق بشر را در کشور بهبود ببخشد. و اما کارشناسان میگویند دیگرگونی هایی که تا امروز در این سمت با وقوع پیوستند اندک و خیلی سطحی‌اند. در اظهارات مشترک فدراسیون بین المللی حقوق بشر، لیگ دفاع از حقوق بشری فرانسه، سازمان دیدبان حقوق بشر هومن رایتس واچ و سازمان گزارشگران بدون مرز که در عرفه سفر بردی محمدوف با پاریس نشر شد آمده است، در ترکمنستان آزادی بیان، آزادی تشکیل جمع آمد و راهپیمایی ها و آزادی های مذهبی شدیدا محدود می شوند. این سازمان ها از نیکولا سارکوزی خواستند که در ملاقات با قربانگلی بردی محمدوف از وضع نگران کننده حقوق بشر در ترکمنستان یادآور شود و از همتای ترکمنش گام های مشخص در راه اصلاح وضع را طلب نماید. ساشا کولایوا یک تن از مسئولین فدراسیون بین المللی حقوق بشر در صحبت با رادیوی آزادی گفت که پاریس چند فیشنگی فشار بالای اشقابات را دارد.
I do think that France now has quite a number of leverages we didn't have before. One of them, of course, is the Partnership and Cooperation Agreement. Another.
من فکر میکنم حالا فرانسه فشنگ‌های زیادی دارد که ما قبلا نداشتیم. یکی از آنها البته سازش همپیمانی و همکاری است. دومی این قراردادهای بزرگی هستند که میتوانند هنگام این سفر و یا بعداً امضا شوند و ترکمنستان برای امضایشان منفعت دار است. همین طریق من واقعا فکر میکنم که برای فرانسه لحظه کلیدی فرا رسیده است که این فشنگ‌ها را استفاده برد.
So I really think that there is a key window of opportunity for France to make things go on.
سازش همپیمانی و همکاری به خاطر رشد روابط میان اتحادیه اروپا و ترکمنستان تهیه شده است. و اما این سازشنامه سالها باز بر اثر وضع ناگواری حقوق بشر در ترکمنستان نمیتواند تصویب و تطبیق شود. ضمناً سفر بردی محمدوف به پاریس در حال صورت میگیرد که پارلمان فرانسه باید این سند را بررسی و تصویب نماید. ساشا کولایوا میافزاید که اروپا و به ویژه فرانسه باید به اشقابات روشاد بگویند که امضای سند با بهبود وضع حقوق بشر در ترکمنستان بستگی خواهد داشت. ضمناً یک ضمیمه این سازشنامه جانبها را برای ارجگذاری به حقوق بشر وادار می‌سازد. طبق آن اگر یکی از جانبها این پرینسیپ را رعایت نکند، تطبیق سازشنامه می‌تواند متوقف بگردد. سازشنامه باید از سوی پارلمان‌های ملی همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا تصویب شود و با گفته حامیان حقوق بشر فرانسه و بریتانیا تنها دو کشور باقی ماندند که تا حال این سند را نپذیرفتند.
بازدید رئیس جمهوری ترکمنستان از پاریس پایتخت فرانسه.
اگر چرا خیلی یاری من یاری
شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که شما برنامه بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید
و در ادامه این مجله خبری مطالب زیل به شما تقدیم می شود.
در حوزه انتخاباتی ناحیه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه واخوری 5 نامزد و حدوداً 400 انتخاب کننده در تالار دانشگاه کشاورزی تاجیکستان برگزار شد.
جمعیت تاجیکان قرقیزستان گفت است که آماده است در ساختمان نیروگاه های برقی آبی قرقیزستان کمک کند.
و در کولاب از غذای آلوده چند نفر بیمار و یک جوان جان داده است.
مجله خبری رادیو آزادی را مشنوید. بعد از تایید جدول دیدار و صحبت نامزدها به وکیل مجلس نمایندگان از سوی کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی، دیروز نخستین واخری نامزدها از حوزه انتخاباتی ناحیه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه با انتخاب کنندگانشان برگزار شد. در این واخری 5 نامزد و حدود 400 انتخاب کننده در تالار دانشگاه کشاورزی تاجیکستان شرکت و بحث و مناظره کردند.
در حالی که در واخوری های نامزد های دیگر نمایندگان احزاب سیاسی در وقتی خیلی محدود برنامه های خود را معرفی کرده و از بحث و مناظره های تند و تیز به اصطلاح با انتخاب کنندگان از احتیاط کار می گیرند، گفته می شود در واخوری اولین حوزه انتخاباتی ناحیه اسماعیلی سامانی وقت برای نامزد ها محدود نبوده است. حرمگلی قادر خبرنگار رادیوی آزادی در این ملاقات شرکت داشت و این گزارش را فرستاد.
در این واخوری نامزد از حزب نهضت اسلام، حزب خلقی دموکراتی و 3 نفر نامزد دیگر تاریخ خود پیشبری اشتراک داشتند. حکمت‌الله سیف‌الزاده نامزد از حزب نهضت اسلامی برنامه پیش از انتخاباتی خیش را معرفی کرده، افزود که رسالت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که برنامه انتخاباتی هر یک نامزد حزب از آن منشأ می‌گیرد، در برگیرنده پهلوهای مختلف حیات جامعه است. نامزد حزب نهضت اسلام در پاسخ به سوال انتخاب کنندگان که در صورت پیروزی چگونه این حزب دولت دموکراتی و حقوق بنیاد خواهد ساخت، گفت:
من هیچ اختلاف مفهوم دموکراسی را فورا عمل شدنش را برای یک جامعه مسلمانی در اختلاف نمی‌بینم. برعکس، ما جانبدار آن هستیم که و حتی تشبث آن را خواهیم گرفت که حرف حرف کنستیتوسیا را در عمل جاری کنیم. این را ما می‌گوییم، ولی البته کردن، گفتن و این چیز باز مکانیزم های خیش را دارد که با کدام وسیله آن را باید کرد. یکی از این وارد شدن در پارلمان و توانستن حرف دستان جمعانه نهضتی را باید گفت. یک فرد در پارلمان نمیتواند که چیزی کرد. موقع نهضتی را باید در اونجا گفت اگر توانیم در قانون تجدیدی نظر. ولی باز هم با جانبداری از همان اصول و اسلوب های دموکراسی.
انتخاب کنندگان سوال های بشمار به نامزد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان می دادند. از آن جمله در مورد دیدگاه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در مورد رشد سوهای کشاورزی، تئاتر ملی و اقتصادیات ملی. نامزد دیگری که بیشتر مورد توجه انتخاب کنندگان قرار داشت مرحبا جبارو و فعلا رکتوری دانشکده دولتی زبان ها نامزد از حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان بود. خانم جبارو و ضمن معرفی برنامه پیش از انتخاباتی خش افزود هدفهایی که او در نزد خود گذاشته است فراگیرنده تمام پهلوهای حیات سیاسی و اجتماعی می باشند.
پیش از همه برنامه برای حل مسئله های پس کردن سطح کمبزواتی اهالی کشورمون نگرانده شده است. طبق معلومات به دست آمده در سال 2009 حصه اهالی که کمبزوات حساب می شود 50% شماره عمومی اهالی را تشکیل می دهد.
انتخاب کنندگان به نامزد حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان خانم جبارو نیز سوال زیاد مطرح نمودند.
تئاتر یکی از مؤسسه‌هایی می باشد که در آنجا آن همین چیز را انسان باید آموزد در تئاتر خوب. آن این سوال من بود.
اگر شما انتخاب شدید باید با حفظ حقوقی زنان
در پاسخ به این سوال ها مرحبا جبار و افزود که پیوسته با تئاتر در ارتباط است و جهت رشد تئاتر ملی برای تربیه نسل نو هم از حالا در دانشگاه تدبیرهای زیاد را عملی نموده است. در پاسخ به سوال شکل گرفتن مهاجرت زنان موصوف گفت که واقعا این مشکلات وجود دارد و امروز زن تاجیک در داخل وطن هم به دستگیری نیاز دارد، نه تنها در خارج.
البته بعد از اون که وکیل شوم با دستگیری شما من البته حرکت میکنم که چون که خودم زن هستم و حرکت میکنم که در اون مساله هایی که برای حفظ حقوق زنان حرکت میکنم من کار میکنم.
در این واخوری سه نفر نامزد حوزه های انفرادی میرزایف سیراجدین، مولان دلشاد و میرزایف بابا اشتراک داشتند و برنامه های پیش از انتخاباتی خش را کمی هم باشد معرفی کردند. تقریبا مشاهده رسید در واخوری که بیش از 400 نفر انتخاب کننده اشتراک داشتند، به فرق از واخوری های نامزد های حوزه های انتخاباتی دیگر در فضای آزاد برابری و بدون محدودیت وقت صورت گرفت. هرنگول قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
دیدار و مناظره نامزدها به وکیل مجلس نمایندگان با انتخاب کنندگانشان در حوزه اسماعیلی سامانه شهری دوشنبه.
و حالا گزارش از بیشکک. در قرقیزستان که مثل تاجیکستان در زمستان به نیروی برق احتیاج زیاد دارند و میخواهند که ساختمان نیروگاه های خود را به پایان رسانند، جامعه تاجیکان این کشور از هموطنانشان خواسته است تا در امر ساختن نیروگاه های قرقیزستان کمک مالی کنند. میراسرار فرغانی خبرنگار رادیوی آزادی از بیشکک گزارش می‌دهد.
سازمان جمعیتی تاجیکان قرقیزستان به نام استاد رودکی، اولین تشبثکار جمع آوری مبلغ برای خزینه ساختمان نیروگاه برق آبی قنبرات دو شد. ریاست این سازمان به منظور جمع آوری مبلغ در محل های تاجیک نشین قرقیزستان چند مارافون برگزار نمود. گفته می شود که این مارافون ها نتیجه های خیلی خوب به بار آوردند. قادرشاه مروت، نائب رئیس سازمان تاجیکان قرقیزستان، پیرامون این موضوع می گوید:
جای افتخار است که سازمان تاجیکان قرقیزستان اولین شده پیشنهاد نمود که در راستای کمک به بنیاد نیروگاه برقی آبی قنبرات دو که در دریای نارین بنیاد می شود کمک رسانیده شود. با ابتکار سازمان تاجیکان 336,000 سوم جمع آوری گردید و با فاند نیروگاه برقی آبی قنبرات سپرده شد.
قادرشاه، البته سازمان تاجیکان قرقیزستان به نام استاد رودکی در ساختمان نیروگاه برقی آبی راغونی سهم خود همراه خواهد کرد.
آره، تاجیکان قرقیزستان بعد از شنیدن دعوت مقامات رهبری تاجیکستان در بابت بنیاد نیروگاه برقی آبی راغون، این اقدام را از هر نگاه حمایت و جانبداری نمودند و از طریق فرستادن پیام و نامه به مقامات رهبری تاجیکستان این را به عنوان یک امر خیر در راه پیشرفت تاجیکستان بررسی کرد. بنابر رسانیدن کمک عملی، سازمان تاجیکان قرقیزستان این موضوع را با فعالان سازمان مطرح کرد و ما یک مبلغ معین را برای کمک به بنیاد نیروگاه برقی آبی راغون آماده کردیم که انشاءالله در روزهای نزدیک این مبلغ را ما به تاجیکستان می رسانیم و من هم به عنوان یک ایجادکار قلم فرسایی کردم و به عنوان نارک و راغون یک شیرگونه را نوشتم که اگر اجازه بدهید من برای شما قرائت می کنم.
بفرمایید.
نوری نارک خانه تاجیک چراغان می کند، نابی راغون زوری تاجیک باز چندان می کند، بحری نارک باغ و راغی مردمان شاداب کرد، بحری راغون چول و پهنا چون گلستان می کند، برق نارک ارزیدی تاجیک و عالم عرضه کرد، برق راغون معدنی تاجیک فراوان می کند، صدی نارک در جهان بود از همه آوازدار، صدی راغون در کنارش سر به کیهان می کند، خلق تاجیک شاد و خورم گشت از اقدام نو، بحر آبادی راغون عهد و پیمان می کند، کارگران نارکی از نو به الهام آمده، نابی راغون را به زور عقل گردان می کند، تاجیک از شهر بیشکک، از قدمجا اندرک، از برای نابی راغون خیر و احسان می کند، از تمام گوشه و اقصا صدای وحدت است، همزبان سهم خود را از دل و جان می کند.
قرار است سهمیه های نیروگاه برق آبی راغون که توسط مبلغ جمع آوری کرده جمعیت تاجیکان قرقیزستان خریداری خواهند شد، به خزینه یکی از خانه های بچگان تاجیکستان نقل خواهد یافت. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
آمادگی جمعیت تاجیکان قرغیزستان برای کمک به ساختمان نیروگاه‌های برق آبی در قرغیزستان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی خود به عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ستیلیت.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما ادامه برنامه. در جنوب تاجیکستان بر اثر استعمال غذای آلوده چند نفر بیمار و یک جوان هلاک شده است. مقامات بهداشتی میگویند که خانواده چهار نفری از ناحیه خاولینگ به احتمال غالب بر اثر سرایت ویروسی موجود در ترکیب کنسرو سبزیجات بیمار شدند. مومن احمدی در کلوب این موضوع را پیگیری کرده است.
در ناحیه مؤمن‌آباد بر اثر زهرالوچوی یک نفر هلاک و سه تن دیگر در بیمارخانه بستری شدند. سعید علموف اجرا کننده وظیفه سردار اداره واگیرشناسی در منطقه کلوب میگوید افراد زهرالوچوده یا به اصطلاح دیگر به بیماری باتولیزم گرفتار شده از یک خانواده دهه کلچشمه ناحیه مؤمن‌آباد میباشند که هفته قبل هنگام استعمال سبزیجات کنسرو شده به چنین حال افتادند. با گفته او هنگام مراجعه پزشکان سرایت‌شناسی این ناحیه سه نفر را از مرگ نجات دادند، ولی کرامت‌الله لایق فرزند 20 ساله این خاندان که بر اثر استعمال بویمجان کنسرو شده زیان جدی دیده بود پس از یک روز حادثه هلاک گشته است. جناب علموف میگوید انگیزنده بیماری باتولیزم در دل خون نوع سبزیجات وجود دارد که هنگام رعایت نکردن به قاعده های تازگی میتواند انکشاف یابد و هنگام استعمال انسان را به مرگ روبرو کند.
برانگیزنده بیماری باتولیزم در زمین موجود است و هنگام درست نشستن و با قاعده های هیگینی رعایت نکردن وقتی تیار نمودن این کانسر و خودکنونی این برانگیزنده میتواند وارد این ظرف ها گردد توسط سبزیجات و میوه های درست نشسته و در نتیجه میتواند سببگار این بیماری شود.
در همین حال عبدالنظر گیایف یک ساکن شهر کلوب میگوید اکثرا ساکنان کشور در خانه های شخصی چنین نوع خورش ها را در ظرف های شیشگی آماده میکنند که کسی به تازگی آنها دقت نمیدهد. و در بستگی به موضوع میگوید
اون شخصانی که تکنولوژی چنین کارکرد محکم کنی را نمیدونند خوبترش با اون دست نزنند، زیرا در سالهای اخیر چنین حالت های مشاهده شد که بنابر سبب نادرست استفاده بردن چنین میوه‌جات ها چندین کس تلف دیده است. از این خاطر میخواهم که خوب میشد که با این کارها دست نمی زدن و خوبترش آن بود که از مغازه های و از کنسرو های استحصالی کارخانه ها خریداری می نمودن.
با گفته پزشکان دوامی سال جاری برای اولین بار است که یک نفر از حسابی سبزیجات کنسرو شده به هلاکت می رسد، ولی سال گذشته سه حالت گرفتاری ساکنان به چنین حادثه ثبت شده بود. مومن احمدی، رادیوی آزادی، کلوب.
جان دادن جوان در ناحیه مومن‌آباد منطقه کلوب در نتیجه استعمال غذای آلوده.
و حالا نرزالله لطیف شارح ورزشی رادیوی آزادی در دوشنبه ما و شما را با تازه ترین اخبار ورزشی تاجیکستان آشنا میکند.
دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان در دایره آمادگی ها به جام دعوت کنفدراسیون فوتبال آسیا روز 2 فوریه به قطر سفر خواهد کرد. پولاد قادیرف سرمربی دسته منتخب تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت
تمرین ما خود از روز 3 سرکار تا 12 در نظر است که یک سه تا بازی رفیقانه با دسته‌های دولت قطر گذرانیم. روزهای 14 با دولت شریلانکا سفر میکنیم با بازی‌های فینالی جام دولت کنفدراسیون آسیا آمادگی خود را سر میکنیم.
به اطلاع جناب قادیروف به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 21 فوتبالباز شاملند. 8 نفری آنها دروازه‌بان علیشر دودوف، حمایتگران فرخ چوریف، داورون ارگاشف، نعیم نوسیروف، نیم حمایتگران خورشید بهمودوف، ابراهیم ربیموف و حمله‌گران داورون جان تختاسونوف و کامل سعیدوف از دسته ریگر تدزی ترسونزاده می باشند. 7 نفری دیگر حمایتگران ایرج رجبوف، رسلان توکلوف، صاحب سوان قلوف، نیم حمایتگران فتح الله فتح اللهیف، دلشاد واصف، علیشر الماسف و حملگر یوسف ربیف از دسته استقلال دوشنبه، سه نفری دیگر حمایتگر اسدالله نورالویف، حملگران جامی خان محیدینف و نومان حکیمف از تیم وخش قرخان تیپه، حمایتگر اسامیدین قربانف از دسته انرژتیک دوشنبه و دو لگیانیر دروازه‌بان علیشر تویچیف از باشگاه متالورگی بکابادی ازبکستان و حمایتگر فرهاد واسیف از تیم ساتورن روسیه می باشند. سرمربی پولاد قادیرف افزود:
وظیفه اساسی در نزد دسته گذاشته شده است این به دست آوردن راحت به بازی فینالی جامی آسیا.
مرحله نهایی جام دعوت کنفدراسیون فوتبال آسیا از 16 تا 27 فوریه در پایتخت شریلانکا شهر کلمبو برگزار می شود. منتخب تاجیکستان در گروه ا با دسته های ملی بنگلادش، میانمار و شریلانکا قوازمایی خواهد کرد. نخستین بازی فوتبال بازان تاجیک 16 فوریه با تیم ملی بنگلادش برگزار خواهد شد. به گروه ب تیم های منتخب هندوستان، کره شمالی، قرغیزستان و ترکمنستان شاملند. بر اساس نظام نامه مسابقات از هر گروه دو دسته به دور نیمه نهایی راه می‌یابند. برنده جام دعوت کنفدراسیون فوتبال آسیا به مرحله نهایی جام آسیا 2011 راه خط می‌گیرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان گرامی، با همین گزارش همکارمان نظرالله لطیف در شهر دوشنبه برنامه‌های بامدادی رادیوی آزادی را به پایان می‌بریم.
برنامه‌های بعدی ما امروز ساعت 7 شام به وقت دوشنبه آغاز می‌شود.
با امید روز و روزگار خوش به یکایک شما، من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم کیومرث عطا در دوشنبه با شما خداحافظی می‌کنیم.
خدا نگهدار.
روز خوش.
همان راهی که پایانش نمی بینم، وطنداریست وطنداری، همان دردی که درمانش نمی بینم، وطنداریست وطنداری، همان راهی که پایانش نمی بینم، وطنداریست وطنداری، همان دردی که درمانش نمی بینم، وطنداریست وطنداری، رهی آسان شوی مشکلی خود را همه جور، رهی آسان شوی مشکلی خود را همه جوید، همان مشکل که آسانش نمی بینم، وطنداریست وطنداری، همان مشکل که آسانش نمی بینم، وطنداریست وطنداری، همان مردی که از تیری عدو دارد جراحت ها، ولی چشمانی بیانش نمی بینم، وطنداریست، پریشان گشتگان را تا قیامت نیز آسایش، همان جمع پریشانش نمی بینم، وطنداریست وطنداری 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 وطنداری.